بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجة الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 195، صفحه 401، تاریخ 10 دی ماه سال 1307.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المسألة الثانية: إذا دار الأمر بين الوجوب والقرناء من جهة إجمال الدليل، إما حكما كالأمر المردد بين الإيجاب والتهديد، أو موضوعا كما أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشيء وتركه، فالحكم فيه كما في المسألة السابقة. بحث در دوران أمر بين محظورين بود. فرمودن در این مطلب 4 مسئله وجود دارد. مسئله اول، دوران امر بین محظورین بود با فقدان نفس. معلوم شد نظر شیخ انصاری توقف در فتوا هست. یه بحثای فرضی هم عنوان کردن که بحثاشو داشتیم. مسئله دوم، دوران امر بین محظورین است به خاطر اجمال نفس. دلیل مجمل است، نمیدانیم دال بر وجوب است یا دال بر حرمت، و اجمال دلیل هم بر 2 قسم است: تارتن دلیل و لفظی که دال بر حکم است مجمل می باشد. مثلا مولا فرموده است که افعل کذا، این افعل صیغه امر است، دال بر حکم است. نمیدانیم که انگیزه مولا ایجاب بوده است که امر دال بر وجوب باشه، یعنی کار باید انجام بشه، یا انگیزه مولا تهدید بوده است که اینجا حکم حرمت باشه. مولا تهدید میکنه، میشه دوران امر بین وجوب و حرمت. لفظ دال بر حکم مجمل است، یک قسم. قسم دوم، تارتن لفظ دال بر موضوع مجمل است. مثلا شنیدیم که مولا گفت که تحرز عن الصوم، شبهه برامون پیدا شد که مولا حکمش که معلومه تحرز دوری کن، حکم اجمال نداره، نمیدونیم مولا فرمود که تحرز عن فعل الصوم، از روز گرفتن دوری کن، یعنی روزه نگیر، یعنی لا تصوم، یا نه مولا فرمود تحرز یا مولا فرمود تحرز عن ترک الصوم. دوری کن از ترک روزه، یعنی روزه بگیر، یعنی صوم. اینجا حکم که تحرز باشه، وجوب تحرز معلومه، لفظ دال بر موضوع مجمل استش. این هم قسم دوم. حالا حکم این دو قسم چیست؟ می‌فرمایند به طور کلی همه جا اجمال دلیل ملحق است به فقدان دلیل. مسئله اول دوران بین محظورین و فقدان دلیل بود. هر بحثی که و هر نظری که در مسئله اول عنوان شد، در اینجا هم نظر همان است. نتیجتاً شیخ انصاری اینجا باید قائل باشند به توقف در فتوا. همون اختلافات هم اینجا میاد دیگه، همه یه مباحث هم مسئله دوم تمام شد. مسئله سوم دوران بین محظورین با تعارض نسته. دو روایت داریم، هر دو معتبرند. یکی میگه در یوم شک، روزی که معلوم نیست آخر شعبان یا اول رمضان، یا سال بهتر روزی که معلوم نیست آخر رمضان یا عرض کنم که عید فطر است، اول شوال. یک روایت میگه صوم باید روزه بگیریم، یک روایت میگه لا تصوم، نباید روزه بگیری، حرام است. میفرمایند در اینجا دو قول است حکم این مسئله. مشهور علما قائل به تخییر هستند، در باب تعارض مخیر هستید. به خاطر دو دلیل، یکی اطلاق ادله باب تعارض، روایاتی داریم که اگر دو خبر تعارض کردن مطلقا تعارض به هر شکلی باشه که شامل ما نحنفی هم می شود، که یک امر داشته باشیم و یک نهی، در اینجا اذن فتخیر مخیر هستی. یک دلیل اطلاق ادله، دلیل دوم روایاتی در خصوص این مورد داریم که اگر تعارض با وجود یک امر بود و یک نهی، در اینجا اذن و تخیر مخیر. این یک قول که نظر شیخ انصاری هم همین است. قول دوم مربوط به علامه در نهایه و بعضی از علمای اهل سنت هم، که اینان قائل شدند در دوران امر بین محظورین با تعارض ادله باید جانب حرمت رو بگیریم. شش دلیل بر مدعاشون اقامه کردند، پنج دلیل همون ادله است که در مسئله اولا بیان کردیم و جوابش هم گفتیم. اونجا عده جانب حرمت رو گرفته بودن، پنج تا دلیل داشتن که ذکر. دلیل ششمشون که شیخ انصاری جواب نمیدن، اصلا ذکرم نمی کنن، فقط می فرماین ضعیفتر از اون ادله است، این است که می گوین اگر امر و نهی با هم تعارض کردن همیشه ترجیح با جانب نهی است. به خاطر این که نهی دلالت می کند بر ترک جمیع الافراد، شیخ انصاری می‌فرمایند این دلیل هم قابل اعتنا نیست و باطل است. در اصول مباحث الفاظ ثابت شده که امر و نهی هر دو تعلق میگیرند به طبیعت شیء، لذا در این جهت با هم تفاوتی ندارند. تازه عرض کنم که اگر مبنایی باشه دلالت صیغه نهی بر ترک جمیع الافراد بالوضع هم که بوده باشد باز سبب ترجیح نمیشه، ولو چنین باشه بازم سبب ترجیح نمیشه که یه حرفم باشه دیگه. اینجا حرفایی دارن مرحوم شیخ واردش نشدن، ما هم نخواستیم زیاد متعرض بشیم. مفاتیح الاصول رو مراجعه میفرمایید اونجا با مناسبت متعرض میشن، 3-4 تا حرف دارن نخواستیم وارد بشیم. یکی از حرفاشون اینه که میگن که عرض کنم به حضور شما دلالت امر بر فعل افراد به نحو دلالت مطلق است، یکی از بین همه، یه مورد رو انجام دادی کافیه. دلالت نهی بر ترک جمیع الافراد چون جمیع الافراد از باب دلالت عام است، در جای خودش ثابت شده اذا تعارض العام و المطلق عام بر مطلق مقدم است. این یکی از حرفاشونه که اینا همه مبناش همینه که بگیم صیغه نهی دلالت بر بالوضع دال بر ترک جمیع الافراد میکنه. چنین نیست، صیغه نهی دلالت میکنه بر ترک طبیعت، عقل حکم میکنه ترک طبیعت به ترک جمیع الافراد است. هر پایی دارن که حالا خیلی دیگه مورد نیاز نیست و منسوخ هم هست این حرفا. پس تا اینجا نتیجه این شد که در دوران امر بین محظورین با تعارض نفسین شیخ انصاری قائل به تخییر می باشد. سؤال، حالا که قائل به تخییر شدیم آیا این تخییر بدویست، یعنی فقط در واقعه اول مخیریم، یا تخییر به صورت مستمر است در همه وقایع مخیریم، یا قول به تفصیل است، همون تفصیلی که دیروز خوندیم که اگر از اول من قصدم این بوده است که همیشه مخیر باشم، شارع میگه دیگه مخیر نیستی، و اگر از اول قصدم این بوده که همیشه به یک طرف عمل کنم، اینجا شارع میگه مخیری، شارع برعکس نظر من حکم میکنه. در مسئله 3 قول است. و همان ادله‌ای که در بحث دیروز داشت، فقط در اینجا به یک دلیل دیگر هم آقایان تمسک کردند. مراد از دلیل یعنی روایت، اماره ها. و اون دلیل عبارت است از اطلاق روایات. میگن روایت داریم اذن فتخیر، شما مخیر هستید. روایت نمیگه در واقعه اول مخیریم، نه در واقعه دوم. روایت مطلقه، میگه اذن فتخیر. پس این تخییر به صورت همیشگی و استمراری است. شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین این روایات در حقیقت فقط شامل می شود واقعه اول را، به خاطر اینکه این روایات در مقام بیان حکم شخص متحیر است، تعارض پیدا شده. متحیرید چکار کنید؟ اذن فتخیر. اما در واقعه دوم که برای شما پیش میاد دیگه متحیر نیستی، چون در واقعه قبلی یه طرف رو انتخاب کرده اید، حالا هم میتونید با انتخاب همون طرف از تحیر بیرون آیید. دیگه شما متحیر نیستید که اذن فتخیر نسبت به شما جاری بشود. در پایان می‌فرمایند بعضی از علما هم برای اثبات تخییر استمراری به استصحاب تمسک کردند. فرمودن در واقعه اول انسان مخیر بود، حالا شک داره مخیر است یا نه، میاد همون تخییر رو امروز هم استصحاب میکنن، میگه امروز هم مخیر میباشن. خب حالا به نظر آقایون این استصحاب تخییر درسته یا نه؟ عارض داره با چی؟ دیگه نظر دیگه ای ندارن آقایون؟ شما چیکار می‌کنید؟ حالا دقت کنید، شیخ انصاری می‌فرمایند این استصحاب اولا و به ذات درسته، به خاطر اینکه اینجا استصحاب حکم عقل نیست، بلکه استصحاب حکم شرع است. روایت بود که دستور تخییر میداد، میگفت اذن فتخیر، و حکم شرع رو میشود در اینجا استصحاب کرد، الا این که ممکن است بگوییم که در استصحاب بقاء موضوع شرط است و موضوع در اینجا شخص متحیر است. دیروز متحیر بود اذن فتخیر، لکن امروز دیگه متحیر نیست. امروز با انتخاب همون طرفی که دیروز به اون طرف عمل نموده است، میتونه از تحیر خارج بشه، چون موضوع استصحاب در اینجا محقق نیست، لذا استصحابم جاری نمی‌شود. پس نتیجه این شد که در این مورد ما قائل به تخییریم، لکن تخییر بدوی، یعنی در واقعه اول مخیریم، در وقایع بعدی دیگه مخیر نیستیم، چون دلیل تخییر شامل وقایع بعدی نمی شود. این هم خلاصه نظر مرحوم شیخ در مسئله سبو. حالا عبارتو بله، ببینید شکی نداره اینجا این شخص که اگه به همون طرفی که دیروز عمل کرده عمل کنه وظیفه‌ش انجام داده، در این مسئله شکی نداره، پس دیگه متحیر نیستش دیگه، پس عملا متحیر نیست، میتونه با انتخاب همون طرف وظیفه رو انجام بده، تحیر نیست، پس بنابراین استصحاب جاری نخواهد. بله، میفرمایند مسئله دوم، اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت، اگر دوران امر بین وجوب و حرمت باشد از جهت مجمل بودن دلیل. مسئله اول دوران امر بین محظورین بود از جهت فقدان دلیل، اینجا دوران امر بین محظورین است از جهت مجمل بودن دلیل. از خارج گفتیم اینم دو قسمه، اجمال دلیل اما حکمن یا لفظی که داله بر حکمت مجمل می باشد، مثل امری که مردد بین ایجاب و تهدید است. مولا گفته افعل کذا، نمی دونیم آیا این افعل به دائی طلب بوده است که داله بر وجوبه، یا نه به دائی تهدید بوده که مبادا این کار رو انجام بدی که داله بر حرمت باشه، شد دوران هم بین محصولی، یا عرض کنم لفظ داله بر موضوع مجمل باشد، موضوع مجمل باشه، حکم معلومه، کما امر به تحرزه، چنانچه مولا امر کند به تحرز از امری که از صومی که مردد باشد بین فعلشه و ترکشه. نمیدونیم مولا گفته تحرز ان ترک صوم یا نه تحرز ان فعل صوم، که هر کدام باشد، اگر باشه تحرز ان ترک صوم لازمش اینه که صوم واجبه، عرض کنم که روزه بگیر، اگر باشه تحرز ان فعل صوم یعنی لا تصوم، روزه نگیر. اینجا لفظ داله بر موضوع مجمل میباشد، کما امرت، چنانچه اگر مولا امر کند به تحرز دستن از امری که از شیئی که مردد است بین فعل شیئی و ترک شیئی، فالحکم فی، پس حکم در این مورد چنان است که در مسئله سابق بود. همون قول به توقف اینجا هم جاری است، چون به طور کلی اجمال دلیل ملحق به فقدان دلیل است. خلاصه این مسئله دوم. مسئله سوم، بله می‌فرمان، مسئله سوم، اگر دوران امر باشد بین وجوب و تحریم من جهت تعارض الادله، دوران امر بین محظورین باشد جهتش هم تعارض ادله است، یه دلیل میگه صوم یه دلیل میگه لا تصوم، فالحکم هنا، حکم در این مورد تخییر است. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل، لاطلاق الادله، یکی ادله باب تعارض مطلقه، در مطلق موارد تعارض میگن اذن فتخیر، یکی از موارد تعارض هم اینه که امری باشد و نهی باشد، هر دو به یک شی تعلق گرفته باشند، میشه باب تعارض. یک دلیل. دلیل دوم، و خصوص و بعض و منها الوارده، و همچنین دلیل مخصوص بعضی از اون ادله که وارد شده در دو تا خبری که احد و هما امرون، یکی از این دو خبر امر باشه و دیگری نهی باشه، که دقیقا همین مورد بحث رو اگه دو روایت داشتیم، یکی امر بود یکی نهی، هر دو به یک شی تعلق گرفته بودن، اذن فتخیر، مخیر هستی در خصوص این مورد، موارد دیگه تعارض شامل نمی شود. این قول اول. می فرماین خلافاً، در حالتی که خلاف حاصل برای مرحوم علامه در کتاب نهایه شارح مختصر و یکی دیگر از علمای اهل سنت، که این آقایان قائل به نهی شدن، فرجه و مادل علم نهیه، اینا ترجیح دادن اون چرا که دلالت بر نهی می کند، جانب نهی رو ترجیح دادن، قالب تخییر نشدن. چرا؟ لما ذکرنا سابقا، به خاطر اون ادلهی که در سابق ذکر کردیم، 5 تا دلیل بود در مسئله اول ذکر کردیم، جواباشم گفتیم، و لما خوبه، و به خاطر دلیل ششمی که اون دلیل عرض کنم ضعیف‌تر از اون چی که ذکر کردیم، که دلیل ششمشون که تقدیم جانب نهی باشه، چون نهی ترجیح بر امر داره، این ضعیف‌تر از اون 5 ادله است که ما ذکر کردیم. پس علاوه بر حال این قول باطله، قول حق همون قول به تخییر است. حالا و فی کون تخییر هنا، در این که تخییر در اینجا بدوی هست و یا به صورت مستمر هست، اونم تخییر به صورت مستمر است، مطلقا مطلقا انسان عرض کنم که مخیر است در همه وقایع، یا با این قید قول سوم، قول به تفصیل، او مع البناء من اول الامر، یا عرض کنم که مخیر است، عرض کنم که تخییر به صورت مستمر داره، به شرطی که بنا داشته باشد از اول امر به اون تخییر بدوی. اینجا دقت بکنید، باز نظیر اون شبهه در مسئله قبلی پیش نیاد. اینجا حاشیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی دارد در این کتاب‌های قدیم، به شماره 8 در کنار کتاب حاشیه، اون حاشیه رو مطالعه بفرمایید تا بعد مطلب معلوم بشه که چرا ما توضیح میدیم، میگیم که این بنای از اول امر، یعنی بنا از اول امر بر انجام همون طرفی که انتخاب کرده، اگر در واقعه اول طرف وجوب رو گرفته، حالا بنا داره، همونجا بنا داشته که همیشه همین طرف رو انتخاب بکنه، شارع میگه مخیر هستی، میتونی طرف دیگر هم انتخاب کنی، چون مخالفت التزامیه با قول مولا پیش نمیاد. لیکن اگر از اول عقیده داری تا آخر عمرت مخیر باشی، یعنی اینجا مخالفت التزامیه پیش میاد با حکم واقعی شرعی، از اول معتقدی که امروز میتونم طرف وجوب بگیرم، فردا طرف حرمت رو بگیرم، پس فردا طرف وجوب رو، روز دیگه طرف عرض کنم که نهی رو انتخاب بکنم، نتیجهش این میشود که شما التزاماً داری با حکم مولا مخالفت میکنی. اینجا میگه مولا نخیر، چون مخالفت التزامی با حکم مولا هست، مخیر نیستی. علی ای حال، اینم تفصیل سوم، وجوه تقدمت، وجوهی است که گذشت، ادلش هم گذشت، الا انه، الا این شنجی نست قد یتمسک و هنا، گاهی در اینجا تمسک میشود برای تخییر به صورت مستمر به اطلاق اخبار، میگن اخبار داره اذن فتخیر، تخیر هم در واقعه اول، هم در واقعه دوم، هم در وقایع بعدی، اطلاق اخبار دلالت میکند در اینکه تخییر مستمر است. شیخ انصاری میفرمایند و یشکل، اشکال میشود به این قول، به انها، به این که اون روایات و اخبار مسوقتون لبیان حکم المتحیر، اون روایات آماده شده
برای بیان حکم متحیر در اول امر، کسی که در بادی امر متحیره نمیدونه چه کنه، اذن فتخیر ولا تعرض لها، تعرضی نیست برای اون روایات به حکم این شخص یا به حکم این متحیر بعد از اخذ به یکی از این دو. وقتی متحیر یکی از این دو رو اخذ کرد، از تحیر بیرون میاد دیگه، در واقعه دوم متحیر نیست که اون روایات بیاد حکم این شخص رو بیان کنه. نعم یمکنه هنا، بله ممکن است در اینجا استصحاب تخییر بگیم دیروز مخیر بوده، امروز شک داریم مخیره یا نه، استصحاب کند تخییر را. حیث انه ثبت به حکم شارع، حیث این که اون تخییر ثابت شده به حکم شارع، اون چنون حکم شارعی که قابل عرض کنم که دوام می باشد، حکم شارع قابل ادامه هست، قابل مستمر بودن هستش. دیروز حکم شارع یقینا تخییر بوده، امروز شک داره حکم شارع تخییر است یا نه، استصحاب میکنه تخییر را. الا ان یدعا، مگر این که چنین ادعا شود، ان موضوع المستصحب، این که موضوع مستصحب ما، اول متیقن من موضوعه یا نه قدر متیقن از موضوعش. اگر ما نگیم یقینا موضوع همین است، موضوع متحیر است، خلاصه قدر متیقن این است که موضوع هو المتحیر، موضوع این استصحاب در اینجا شخص متحیر است. و بعد الاخذ، بعد از اینکه اخذ نمود دیگه که از این دو طرف وجوب و یا طرف حرمت رو گرفت، دیگه لا تحیر، تحیری در مسئله وجود ندارد، چون که تحیر وجود نداره لذا دیگه قابل استصحاب نخواهد بود. فتعمل، فتعمل اشاره به بعضی از شبهات است که در ذهن ها هم ممکنه باشه، در باب استصحاب خواهد آمد. موضوع باید باقی باشد به حکم عرف، نه به دقت عقلیه، و در اینجا موضوع مکلفه، مکلف باید استصحاب جاری کنه. نهایت مکلف یکی از عوارضش که دیروز بوده تحیره، امروز اون عارضه وجود ندارد، فعلا ذات موضوع که شخص مکلف باشه امروز هم هستش. پس میتونیم بگیم به نظر عرف موضوع امروز باقی است که شخص مکلف باشه، لذا استصحاب جاری خواهد شد. و سیتزه و هازا، این مسئله در بحث استصحاب میفرماین واضح خواهد شد. و علیه، خلاصه نتیجهی که میخوان بگیرن بدون نظر به این فتعملی که ایشون فرمودن، نتیجه کلامشون اینه، اون چی که لازم است در اینجا عرض کنم که دوام و عرض کنم حکم به مستمر بودن است، علا مختاره، اینجا باید استمرار رو بگیره بنابراین چی که اختیار کرده، یعنی همون حکمی رو که دیروز اختیار کرده امروز هم باید همون حکم رو بگیره، مستمر بر همون حکم باشه، نه اینکه مخیر باشه. چرا؟ لعدم ثبوت تخییر به زمان ثانی، چون در زمان دوم تخییر ثابت نشده، در زمان اول تخییر به حکم شارع ثابت شده، در زمان دوم روایات شامل این مورد نمی‌شود، دلیل دیگر هم نداریم، پس بنابراین تخییر در اینجا ثابت نشده است، لذا حکم به تخییر نمی‌کنیم. مسئله چهارم، لو دار الامر بین الوجوب و الفرمه من جهت اشتباه الموضوع. دقت کنید، حال تخییر بد میشه. نه ببینید، اونجا تخییر بدوی به حکم عقل بود، اینجا تخییر بدوی به حکم روایاته. اذن فتخیر، ما از روایات استفاده می کنیم که مراد روایات مورد اوله، یعنی واقعه اول است، در واقعه اول که انسان متحیر است، اذن فتخیر، باید مخیر باشید. آیا روایت شامل واقعه دوم میشه؟ معلوم نیست، در این زمینه روایت مجمل است، اونجا قدر متیقن از روایت این که واقعه اول رو شامل میشه، پس دلیلی بر تخییر به صورت مستمر نداریم، لا محاله حکم تخییر بدوی میکنیم، یعنی در همون واقعه مخیر امروز هم باید در طبق همون واقعه معشی کنیم، اونجا به حکم عقل بود فرق نیست، اینجا به حکم شارع ادله با هم متفاوته.
بله
کی گفته مخیره؟ نه، کی گفته مخیر؟ به چه دلیل مخیر بوده؟ خب به توسط روایت ثابت شده مخیره. قبل از وجود روایت و حکم شرعی متحیر بوده، روایت وارد شده گفته متحیری ازن فتخیر، ولی حالا متحیر نیست پس ازن فتخیر هم نیستش. مسئله چهارم، دوران امر بین محظورین است با اشتباه در موضوع، و به عبارت دیگر سه مسئله قبلی مربوط به شبهه حکمیه بود، مسئله چهارم مربوط به دوران امر بین محظورین و شبهه موضوعیت، یعنی حکم کلی مشخص است. فرد خارجی مشتبه شده است، لذا وظیفه و حکم رو نمی‌داند. برای این مسئله علما دو تا مثال زدن که این دو مثال رو شیخ انصاری قبول ندارد. می‌فرمایند در این دو مثال ما شبهه نداریم و به عبارت دیگه شبهمون رو به توسط یک اصل موضوعی برطرف میکنیم، لذا این دو مثال از موارد دوران و شبهه خارجند. بعد خودشون مثال سوم میزن. مثال اول، بعضی گفتن مثال برای مسئله چهارم این است. فرض کنید شخصی نذر کرده با کنیزی که امروز براش میارن مباشرت کنه، حالا یک خانومی وارد خانه شده، نمیداند آیا همان کنیز اوست تا مباشرت واجب باشه، یا زن اجنبی است تا مباشرت حرام باشه. دوران امر بین وجوب و حرمت و شبه موضوعیه، مصداق خارجی مشتبه هست و الا حکم کلی معلوم است. بله؟ نذر کرده، فقط اینه که نذر کرده. بله، چون نذر کرده. حالا ایشون که مثال به زوجه میزنن اصلا، ولی خب اون مثال یه مقدار تطبیقش درست نیست، چون کسی زوجهش براش مشتبه نمیشه، لذا ما مثال به کنیز زدیم. کنیزی رو امروز براش خریدن، نذر کرده اگر کنیز آوردن باش مباشرت کنه، مباشرت واجب میشه، حال نمیدونه زن اجنبی است و یا کنیزشه. این مثال هم شیخ انصاری میفرمایند این مثال دوران امر بین محظوره نیست، و به عبارت دیگه اشتباه اینجا باقی نیست، به خاطر این که اینجا یک اصل موضوعی داریم، اصل عدم علاقه مولویت بین این زن و بین این مرد است. اصل اینه که علقه مولویت یا در زوجه علقه زوجیت ثابت نیست. پس نتیجتاً این زن برش حرام است. پس اینجا شبهه‌ای نیست دیگه. مثال دوم، شخصی نذر کرده است که سرکه بخوره. مثال های مشغولی کذایی دیگه، و بیکاری بوده و علی حال نذر کرده که سرکه بخوره. و حالا یه مایه اینجا هست، نمیداند سرکه است یا شراب. اگه سرکه باشه واجب خوردنش، اگه شراب باشه حرام خوردنش. دوران امر بین محصوره. شیخ انصاری می فرماین اینجا هم از مورد شبه خارج است، به خاطر این که شک داریم آیا قسم بر شرب این مایه خورده شده است یا نه. اصل عدم تعلق حلف است، اصل عدم تعلق قسم است به این مایه. نتیجتاً این مایه واجب الشرب نیست، لازم نیست انسان این مایه رو بیاشامه. و از اون طرف شک داریم این مایه شربش حرام است یا نه. اصالت الاباحه رو جاری میکنیم، نتیجه میگیریم شرب این مایه نه حلال نه واجب است و نه حرام، بلکه مباح. پس بنابراین این مثال دوم هم از دوران امر بین محظورین خارج خواهد بود. مثال سومی میزنن، حالا چیزی نداره این مطلب، ولی هم توضیحش وقت میگیره دیگه، این دو سه خط رو بخونیم باش برای فرد. المسئله الرابعه، مسئله چهارم، دار الامر بین الوجوب و الحرمه، دوران امر بین وجوب و حرمت باشد از جهت اشتباه موضوع، شبه موضوعیه از حکم کلی معلوم. وقد مثل بعضهم له، مثال زدن بعضی از علما برای این مورد به اشتباه حلیله، به این که مشتبه شده حلیله مرد، زن مرد، همسر مرد، اون چنان همسری که واجب است وطیش، حالا وجوب مباشرت با او بالاصاله به وجود آمده، مثل این که 4 ماه گذشته از عدم مباشرتش، اول عارضین، یا نه این وجوب مباشرت به خاطر یک عارضه‌ای به وجود آمده، من نذر او غیره، مثل این که نذر کرده است یا غیر نذر که عهد کرده باشه. علی ای حال مشتبه شده حلیله او به یک زنی که عرض کنم که با او محرم نیستش. این یه مثال. حالا بعد ایراد بر مثال رو ذکر میکنن. مثال دوم، و بالخل المحلوف علی شربه، مثال دوم، سرکه‌ای که قسم خورده شده بر شرب این سرکه، اون چنون سرکه‌ای که مشتبه به خمر شده است. و یرد علی الاول، ایراد می شود بر مثال اول، این که مثال دوران هم بین محظوره نیست. ان الحکم فی ذلک هو تحریم الوعد، حکم در این مورد تحریم مباشرت است، لأصالة عدم الزوجية بينهما، أصل موضوعي داریم، أصل عدم الزوجية تسبين اندو، و أصالة عدم وجوب الوعد، أصل عدم وجوب مباشرة. و على الثاني، پس بنابراین این مورد از مثال دوران خارج شد. و على الثاني عرض کنم ایراد بر مثال دوم این است، ان الحکم عدم وجوب شرب، حکم عدم وجوب شرب است، شرب این ظرف واجب نیست و عدم، و همچنین عرض کنم که حکم عدم حرمت شرب این ظرف است. هر دو اصل جاری، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، نتیجه میگیریم اباحه را جمعا به خاطر جمع بین دو اصل، اصالت الاباحه و اصل عدم حلف بر شرب این مایه است. این دو اصل در اینجا جاری هست، نتیجه میگیریم شرب این مایه مباح هست، پس بنابراین شبهه نداریم، دوران امر بین محظورین نخواهد بود. چطور مثال بزنیم؟ اولا فرض المثال فی ما اذا وجب اکرام العدول که سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله؟ شک داره که آیا قسم بر مباشرت با این زن خورده شده یا نه؟ اصل عدم وجوب وطیش در حقیقت این اصل، اصل موضوعی برمیگرده، اصل عدم تعلق وطی است، عرض کنم که وجوب مباشرت است به این زن، اصل حکمیه در ظاهر ولی در حقیقت اصل موضوعی خواهد.
یا ممکن به فکر ثابت شده که این آقا مخیر، حالا دیگه بسیدا اصلا تحیر نگرد، بذار وجوب رو گرفت، بعد فردا در واقع شب میکنه یورده فرد کنه، من میتونم اصلا باید هم مخیر باشم یا نمیتونم؟ حالا پس موضوع فرانه نکرد، یعنی به بعد دیگه اون عرض کنم که موضوع باقیه، یعنی در اصل مثلا
موضوع چیه؟
موضوع همین مخیر هست یا نیست؟
نه نه، مخیر هست یعنیست که حکمه، نمیدونه مخیره یا نه، این حکم رو چه موضوعی تعلق گرفته، روی چه شخصی تعلق گرفته؟ المکلف المتحیر، درسته؟ المکلف المتحیر فی وظیفت العملیه، مکلفی که در وظیفه عملیش متحیره، الان مکلف در وظیفه عملیش دیگه متحیر نیست.
و معلصف این ایداد اونطوری که اونها میخواستند حاصل نشد و بعدها هم اونطوری که انبیا در نظر داشتند حاصل نخواهد شد. برای اینکه اینها مواجه هستند با یک موجودی که این موجود شناخته نشده است الا برای خدا و کسانی که علم را از خدای تبارک و تعالی اتخاذ کردن، و یک موجود پیچیده است که حتی خودش از خودش اطلاع ندارد. و شاید این کلمه که وارد شده است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، تحبیل تعلیق به امر محالی باشد برای نوع بشر. شناخت انسان خودش را و شناخت اوصافی که در انسان هست و فرائضی که در انسان هست، این از اموری است که یا محال است یا نظیر محال، الا در کسی که اسمه الله تعالی. انسان خودش از باب این که حب نفس دارد و هرچه را میخواد برای خودش میخواد، برای خاطر این حب نفس شدید از بسیاری از امور غافل است، یعنی با این حب نفس نمیتواند خودش را آزاد بشناسد، و تو انسان با مجاهدت ها و تبعیت از تعلیمات انبیا از این گرفتاری و عبودیت نفس خارج نشد، نه خودش اصلاح میشد و نه میتواند احکامی که میکند و رأی هایی که میدهد صحیح باشد.